سلام عرض می کنم خدمت عزیزان، انشالله که همیشه شاد و سلامت باشید. رفعت شمس هستم، کارشناس برنامه ورزش بانوی قهرمان. در ادامه برنامه تمرینات ورزشی برای تقویت ستون فقرات، لگن و مفاصل ران و ورزش های مخصوص افرادی که بعد از مشورت با پزشک مربوطشون به تمرینات ورزشی کمردرد می پردازن. دو حرکت جلسه قبل برای عزیزان گفتم، در این حرکت که ما الان میتونیم تمرین رو برای شما پیشنهاد بدیم، به این صورت که صورت چهار دست و پا قرار میگیرید. اول گفتم همیشه قبل از اینکه این تمرینات رو انجام بدید حتما باید بدنتون گرم باشه، به این تمرینات مخصوص گرم کردن پرداخته باشید. حالا میتونه حرکات های کششی باشه، میتونه پیاده روی باشه که در طول روز انجام بدید، یا در منزل به حرکات ورزشی پرداختید، یا مثلا دوچرخه ثابت در منزل دارید. فرض کنیم که شما اصلا به کارهای خانه پرداختید، بعد از اتمام کارهای خانه‌تون میتونید به چند تا حرکت خیلی ساده پرداختید. چون وقتی ما هدیت وسیله ای رو بلند کنید، باید با همون حرکات اسکات این حرکت رو انجام بدید. که حالا من وارد حرکت اسکات نمیشم، فعلا میخوام در ادامه برنامه ورزش کمردرد بپردازم که شما گفتم چهار دست و پا قرار میگیرید، بعد در همین حالتی که موقعیت چهار دست و پا هستید، دست هاتون رو به صورت متناوب بر روی زمین بلند میکنید. اول فرض کنید دست راست رو بلند میکنید و در جهت مخالفش پای چپ رو و به حالت صاف و کشیده از روی زمین بلند میکنید. هر دو دست و پا باید صاف باشه، در همین حالت نگه میدارید. ببینید گفتم که میتونه این حرکات هم پویا باشه، یعنی حرکت بره بیاد، بلند شه، مثلا هر دست ها جمع بشه باز بشه، ولی وقتی که شما دارید برای کمردرد این حرکت رو انجام میدید، انقباض ها باید انقباض های ایستایی باشه و تمرینات ایزومتریک هسته. در این حالت میمونید، از 5 ثانیه شمارش شروع میکنید و از 5 تکرار به 10 تکرار میرسونید. به این صورت هستش که نگه میدارید 1001، 1002، 1003، 1004، 1005 با این شمارش. بعد به مرور باید به تایمتون اضافه کنید. گفتم پاها و دست ها باید به صورت اینجوری باشه که پاها عوض بشه، دست هم عوض بشه، ولی دست و پا باید به صورت مخالف رو بزنه، بلند بشه و حرکت رو با دست و پایی که مخالف هم هستن تکرار میکنه.
تمام شد، باید خدافظی کنیم. اینها منصوری،
خیلی ازت متشکرم شینه هاشمی، به امید اینکه دوشنبه بعد هم در کنارت باشم. از تو و شنوندگانمون خدافظی میکنم. روز و روزگار بر همه خوش.
از همراهی شما سپاسگزاریم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. دوستان، امیدوارم برنامه‌هایی که از ساعت 6 صبح تا این لحظه 12:34 دقیقه تقدیم شما بزرگواران شده مورد قبولتون قرار گرفته باشه. سامانه پیامکی ما در برنامه‌های مختلف 30306 است، و اما اگه خواستید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو به ما درباره برنامه‌ها انتقال بدید، میتونید با دو شماره 220-213-87 و 220-213-88 ارتباط برقرار کنید و حرفاتون رو به ما برسونید. شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش، از شما دعوت میکنیم ورزش و جامعه رو بشنوید. ورزش و جامعه.
به نام خدا، سلام به همه شما شنوندگان گرامی، همراهان خوب رادیو ورزش. دوستان عزیزم، شنوندهای خوب رادیو ورزش و این برنامه ورزش و جامعه، ادامه یه بحثی که از ابتدای هفته داشتیم رو امروز هم قرار هست پیگیری بکنیم. موضوعی که ما در طول برنامه این هفته راجبش حرف میزنیم، نقش نهادهای نظارتی در ورزش ایران هست. حاشیه‌هایی که هر روز نمونه هاش رو به شکل‌های مختلف در بخش‌های گوناگون ورزش شاهد هستیم رو چه کسی و کجا باید نظارت بکنه؟ آیا نظارت قبل از وقوع این دست اتفاقات هست یا بعد از اون بایستی خود نمایی بکنه؟ و اما بحث ما از ابتدای هفته اشاره داشت به برخی تخلفاتی که در ورزش ما بارها و بارها به وقوع پیوسته. نمونه های از این رو سراغ داریم و احتمالاً نمونه هایی رو هم در آینده خواهیم داشت. یک قسمت از این تخلفات شکل تخلفات مالی هست، بخش دیگری از اون تخلفات اخلاقی و انضباطی هست و یه نوع جدیدی از تخلفات هم در فضای مجازی داره شکل میگیره که همه اینها ضرورت توجه بیشتر به موضوع نظارت در ورزش رو نشون میده. به همین مناسبت گفتگو میکنم با آقای دکتر سید عباس موسوی، نایب رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال و قاضی دادگستری. آقای موسوی سلام، شما وقتتون بخیر باشه.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبین محترم شما.
حالتون چطوره؟ خوبید انشاءالله؟
الحمدلله، سلامت باشین، زنده باشین.
آقای دکتر موسوی عزیز، ما بحثی که از ابتدای هفته راجبش داریم با مخاطبانمون صحبت میکنیم، موضوع نظارت در ورزش هست. آخر هفته گذشته هم ما یه حادثه ای رو در ورزشگاه آزادی شاهد بودیم که این شاید یکی از ده ها نمونه از تخلفاتی باشه که در فضای ورزش ما داره رخ میده. توی فوتبال هم یک سری از تخلفات در قالب فضای مجازی داره شکل میگیره که راجع به اون همیشه صحبت کرد. تخلفات اخلاقی و مالی هم متاسفانه در فضای فوتبال نمونه های ازش داره منتشر میشه و راجعش صحبت میشه. اول از همه این فضا رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که واقعا آیا نهادهای نظارتی تونستن عمل کرده مطلوبی رو در این بخش داشته باشن یا خیر؟
هر شب خدمتتون، من در ارتباط با موضوع مورد بحث دو تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. اون دو تا نکته، یکی بحث ضرورت نظارت و دیگری کیفیت نظارت. در مورد ضرورت نظارت خب مناقشه‌ای وجود نداره، هم مقررات کاملا صریح هست و هم انتظارات کاملا مشخصه. اما در مورد کیفیت نظارت من فکر می‌کنم که ارزیابی کارشناس‌ها و مردم خیلی مثبت نباشه در مورد کیفیت نظارت بر رفتار بازیکنان و کلاً فعل و انفعالاتی که از کل کنشگران عرصه ورزش به ویژه در فوتبال سر می‌زنه. در موضوع کیفیت نظارت تو هفته‌های آخر لیگ به هر حال به واسطه هیجاناتی که هست و اون اوج برنامه‌ریزی که تیم‌ها دارن برای کسب موقعیت بهتر اتفاقات خاصی رخ میده، انتظار اینه که نظارت خیلی دقیق‌تر، مستمرتر و به نوعی با ضمانت اجرای قوی‌تری صورت بگیره. برای بهبود این نظارت حتی پیش بینی شده که به صورت قضات، به صورت کشیک و به صورت کاملا زنده فوتبال رو، مسابقات رو تعقیب بکنن، همون در واقع تصمیم گیری بکنن. این موضوع در تورنمنت های معتبر بین المللی از جمله جام جهانی هم کاملا دیده میشه. مثلا در جام جهانی دو دور پیش بوده که دیدید در ارتباط با تخلف آقای سوارز خیلی راحت به موقع و سریع کمیته انضباطی اعمال مجازات کرده. در لیگ ما هم الان من خودم به عنوان یک قاضی که ارتباط دارم با فدراسیون فوتبال این نقد رو وارد میدونم که ما تخلفات رو موکول میکنیم به گذشت چند هفته یا حتی پایان لیگ تا در اون موقع تصمیم گیری بکنیم. این گونه تصمیمات تصمیمات جالبی نمیتونه باشه و اون اهداف و نتایج حاصل از اعمال تنبیهات رو به دنبال نخواهد داشت.
درسته. خب یه نوشته ی آقای موسوی، اونم این که به وقتی نگاه میکنیم به فضای حاکم بر ورزش کشورمون و فقط نه صرفا رشته فوتبال، میبینیم که افرادی تحت عنوان در واقع تحت عناوین مختلف، حالا شاید عنوانش رو بگیم خیلی هم درست نباشه، تحت عناوین مختلف به یک باره در فضای ورزش ظهور و بروز پیدا میکنن. یک کسی در واقع میاد یه موقعیتی رو برای خودش به وجود میاره که لزوماً شاید موقعیت رو هم به تنهایی به دست نیاورده باشه، به واسطه برخی از مسئولان باشه، افراد سیاسی کمکش میکنن و بیاد در فضای ورزش موقعیتی رو به دست بیاره. گاهی اوقات میبینیم که از اونها نام برده میشه به عنوان نامزدهای اصلی مثلا مدیر عاملی یک باشگاه یا حتی خریدن یک باشگاه ورزشی و در بخش‌های مختلف بدنه ورزش هم تاثیرگذاری خودشون رو نشون میدن. این موضوع هم راجع به یک نفر آدم نیست، ما نمونه‌هایی رو داریم. طی سال‌های گذشته موضوعات مختلفی در این زمینه منتشر شده در مورد افراد گوناگون، به یک بار میان و جایگاهی رو به دست میارن و بعد از یه مدتی ما شاهد این هستیم که این افراد یک سری اتهامات قضایی بر اونها در واقع وارد میشه و از فضای فوتبال یا ورزش ما کنار میرن. سوالی که من دارم این هست که شما خودتون به هر حال یک قاضی هستید و اشراف هم دارید به قوانین، علت این دست تعلل ها چیست؟ چرا ما اجازه میدیم افرادی که شایستگی حضور در فضایی که قرار هست فضا و عرصه رقابت عادلانه و منصفانه باشه پیدا بشن، نقش بازی بکنن، ایفای نقش بکنن و البته یه جاهایی هم اگر ضرورت پیدا کرد بیان تاثیرگذار باشن در نتایج مسابقات که ما گاهی اوقات هم مثلا خبرهایی از تبانی و نمیدونم حالا بحث‌های شرط بندی و این دست موارد هم عنوان میشه و میشنویم.
ببینید این دغدغه‌ای که شما الان مطرح فرمودید کاملا به جا و درسته و یه آفتیه که ایشه در شاید دو دهه گذشته داشته باشه، یعنی مربوط به یکی دو سال گذشته نیست. آمده رفت این افراد بدنام بیشتر به نظر من ناشی از مماشات مسئولین ورزش، مسئولین رده بالای دولت هست و ارکان قضایی وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال توان مقابله با این افراد رو ندارن و اساسا صلاحیتی در این باب ندارن، مگر اینکه از ناحیه اینها فعلا مثلا یه تخلفی صورت بگیره در چارچوب صلاحیت خودشون راجع به اون تخلف خاص بخوان به هر حال رسیدگی بکنن و رأی صادر کنن. اما مانع اصلی غرور این افراد که بیشتر به خاطر پولشویی، به خاطر تطهیر اموال نامشروعی که کسب کردن و بعضا کسب شهرت و کسب نام نیک با وارد ورزش میشن، ورزشی که یک پدیده اجتماعی مقدس هست و حوزه عمل کسانی باید باشه که انسانهای شریفی باشن، اهداف مقدسی داشته باشن. یکی از اون اهداف مقدس تربیت جوان، تربیت انسانهایی که قابلیت پرورش جسمانی دارن این باشه. متاسفانه که این اهداف نیکی مد نظر اونها نیست، هدفشون همون پولشویی هست، تطهیر اموال نامشروعشون هست که در وهله نخست باید دولت مانع ورود اینها بشه.
خب
این افراد بدنامی هستند که ورزش ما رو واقعا مسموم میکنند، فضای ورزش رو مسموم میکنند. تخلفات سنگین مثل تبانی، مثل تقلب در ایجاد نتایج نادرست، اینها بیشتر هم از نوعی همین افراد سر میزنه.
درسته.
جابجایی متقلبانه بازیکن‌ها، جابجایی متقلبانه نتایج که ما خودمون هم درگیر اون هستیم. اینها رو به نظر من باید وزارت ورزش، مسئول نخست فدراسیون فوتبال، بایستی مقابله بکنن. و تازه به نظر من به اشتراک مسئولیت و عرشبت خدمت شما وفاق مسئولان در هر سه دستگاه اجرایی و تقنینی و قضایی در واقع میطلبه که بشه با این پدیده مقابله کرد.
درسته. خب آخه یه بحث این وسط وجود داره، این افراد که صرفا در عرصه فوتبال کار نمی کنن که، یعنی مثلا یا در ورزش که نیستن که، چهار تا سکه به فلان قهرمان کشتی ما میده مثلا، حالا فلان شخص نمیدونم به فلان ورزشکار رشته فوتبال ما میده، به فلان قهرمان که از مسابقات برگشته در کنار وزیر حضور پیدا میکنه و جوایزی رو میده، در لیگ برتر ما مسئولیت در واقع یه باشگاه رو میگیره، حتی باشگاهداری میکنه. اتفاقا ما یکی از همین نمونه ها کسی بودش که شما خودتونم در جریان هستید، در جریان واگذاری دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس، اهلیت یکی از این آقایون در واقع تایید نشد از سوی نهادهای رسمی و حالا اطلاعاتی و قضایی ما تایید نشد. چطور میشه این افراد همچنان و کماکان حضور پیدا میکنن؟ آیا به واسطه فعالیت‌هاشون در عرصه‌های دیگر نهادهای انتظامی قضایی میتونن وارد بشن؟ چون فضای ورزش تقریبا همون نکته که خودتون اشاره کردید، یه فرصتی شده برای تطهیر دیگر رفتارهایی که در فضاهای دیگر دارن. درسته؟
بله. ببینید حالا برنامه شما اختزایی اونو نداره من قشنگ خیلی از ماجراها رو تعریف کنم.
بله.
یکی از همین افراد، اینها شاید چند نفر بیشتر نباشن،
بله،
اینایی که الان دیگه تابلو شدن شاید مثلا چند نفری بیشتر نبود، یکی از همین افراد چند سال پیش به هر شکلی تلاش کرده بود که تیم خودشو از دسته یک به لیگ برتر بیاره و ما در کمیته استیناف مقاومت کردیم، در مقابل بعضی از مسئولین هم مقاومت کردیم و نگذاشتیم که این آقا به واسطه اقتدار مالی، به واسطه اقتدار تبلیغاتی که داره و همراه خودش حتی خبرنگارهایی رو هم بسیج میکرد، نگذاشتیم، مانع این شدیم که این آقا بتونه به اون اسباب تیم خودش رو وارد لیگ برتر بکنه. حق یک تیم شهرستانی دیگر رو که قواعد بازی رو رعایت کرد، جوان مردانه بازی کرد و وارد لیگ برتر شد، حق اون رو تضییع بکنه. خب این افراد به نظر من بیشتر تحت راند هستن و من فکر میکنم وزارت ورزش باید پاسخ بگه که چرا این افراد حضور دارن. این افراد آلوده حتی صلاحیت حضور در یک نهاد بسیار بسیار کوچیک رو ندارن، تا چه برسه به این که بیان در حوزه ورزش تصمیم گیر باشن. و سال گذشته، سالهای قبل ما دیدیم بعضی از این افراد رو چه کارهایی کردن.
بله.
اما کیسی برای اینا تشکیل نشده.
درست.
همین الان هم که مثلا یکی از این افراد تحت تعقیب قرار گرفته، مشخص شده که اموال نامشروعی رو آورده توزیع کرده، خب اشخاصی که اومدن این اموال نامشروع ازشون گرفتن، اینها هم باید مؤاخذه بشن، حداقل مسئولیت مدنیشون مسلمه، بایستی اون پولای نامشروع رو برگردونن. اینجا من فکر میکنم به تلاش و مجاهدت دستگاه قضایی و وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و خود قانونگذار که به اعتقاد من بایستی قانون خاصی در این زمینه وضع بکنه که این انتظارات و توقعات مردم برآورده بشه و فضای ورزش ما به سمت موقعیتی مطلوب سوق پیدا بکنه.
درسته. انشالله که همینطور هم باشه. پس شما در واقع اعتقاد دارید که اون سازوکارهایی که تا به امروز بوده نتونست اون اثرگذاری لازم رو داشته باشه و نیاز داره به تغییر.
سازوکارهای ما ضعیف بوده. اراده قوی وجود نداره در این زمینه. من فکر میکنم با اون یک دقل کارشناس که دارم میبینم از نزدیک، اراده قوی در جهت مقابله با این افراد وجود نداره.
درست.
و مانورهای متقلبانه این افراد گم میشه در هیاهوهای تبلیغات ورزشی، فراموش میشه و افرادی مثل شما بسیار بسیار کم پیش میاد که چنین موقعیت هایی فراهم بشه که این موضوعات رو برملا بکنن و حساسیت مردم رو منعکس بکنن.
درست.
خیلی زود فراموش میشه متاسفانه.
برحال ما تو رسانه سعی کردیم کار انجام بدیم، یعنی مدت هاست که این موضوع داریم میپردازیم، نه فقط در این برنامه بلکه در برنامه های مختلف.
خیلی نتیجه به نظر من خیلی لازمه.
قطعا درست میفرمایید شما. آقای دکتر موسوی، یه بحث دیگه هم این وسط وجود داره. رهبر معظم انقلاب هم چندی پیش که در واقع گفتگویی رو داشتن با تعدادی از در واقع کارگران کشورمون، بحثی رو مطرح کردن راجع به این که باید فضایی در جامعه به وجود بیاد که پولهای بادآورده نشه ابزاری برای اینکه افراد احساس بکنن یک شایی میتونن پولدار بشن. این اتفاق در فوتبال ما چند وقتی هست داره در قالب یک سری از سایت ها و اپلیکیشن هایی که بعضی از اونها حتی مجوزهای قانونی رو هم گرفتن، بحث در واقع پیش بینی نتایج رو انجام میدن. این توی اگر در واقع یه مراجعه هم بکنیم میبینیم که در گوش و کنار شهرها هم تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه داره صورت میگیره. پرسش که از شما داشتم این رو چقدر در واقع مصداق بارزی بر همون موضوع شرط بندی میبینید؟ اینکه این دست نتایج، این دست در واقع پیشبینی ها منجر به اون موضوع میشه، یا حتی بحث قمار رو فکر میکنید که بر این موارد مترتب هست و چقدر این رو در واقع یک موضوع کاملا در واقع تفریحی و سرگرمی ارزیابیش میکنید؟
ببینید مقررات ما ملهمه از منابع شرعی، موازین فقهی شرط بندی رو قبول ندارن و به نوعی حرام میدونن. این شرط بندی ها بیشتر به نظر من از جایی رسوخ پیدا کرده که در سطح کلان متاسفانه با غفلت رسانه ها در رسانه ها به نوعی شکل گرفته و بعد ترویج پیدا کرده در سطوح جامعه. اگر خود رسانه ملی واکنش خیلی مثبت و واکنش محکمی نشون بده در قبال این برنامه ها، با کسایی که تهیه کننده چنین برنامه هایی هستن، به نوعی مقابله بکنه، این فرهنگ از بالا نهادینه میشه که این امر به تبع آموزه های فقهی، آموزه های دینی حرامه و قابلیت پذیرش رو نداره. کسانی هم که در حالا سطوح مختلف اجتماعی دارن این موضوع رو تعقیب میکنن، شناسایی اونها هم به نظر من سازوکار میخواد. ما سازوکار لازم رو نداریم در زمینه شناسایی این افراد، تعقیب این افراد. مثلا اگر بگیم که فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش بیاد این افراد رو شناسایی بکنه، اونها هم میگن ما اینقدر مشغله داریم، اینقدر کارهای مختلفی داریم، امور محوری ما به قدری فراوانه که ما توان این کار رو نداریم و اساسا مقررات خاصی که برای ما ایجاد تکلیف بکنه در این زمینه وجود نداره. دستگاه قضایی هم خب درست کشف جرم، تعقیب مجرم از وظایف دستگاه قضاییه، ولی شناسایی این گونه جرایم و جستجو و تعقیب افرادی رو که به صورت گروهی، به صورت سازمان یافته دارن این کارها رو میکنن، به هر حال به نوعی دشوار هست، معذوریت هایی رو به دنبال داره. ولی من عرض کردم در مجموع اگر یه ارتباط و هماهنگی ارگانیکی باشه بین دستگاه قضایی، دستگاه اجرایی، دستگاه تقنینی، حداقل در موضوع فوتبال بین فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و دادسراها، من فکر میکنم تا حد زیادی میتونیم موفق بشیم شناسایی بکنیم این افراد رو و تعقیب بکنیم و حداقل تعدیل بکنیم این رفتار.
خب آخه یه بحث این وسط وجود داره، نهاد رسمی که یک سری مجوزها رو داره میده، حتی برخی از در واقع همین دوستانی که توی این بخشا دارن فعالیت میکنن معتقد هستن که یه سری مجوزهای شرعی رو هم رفتن گرفتن از بعضی از مراجع. این موضوع مطرح شده تو بعضی از همین اپلیکیشن ها، من دیدم در واقع یک سری استفتاءاتی انجام شده و اون رو حتی درج کردن. در کنارش شما اشاره میکنید سازوکاری برای برخورد متناسب با این دست اتفاقات وجود نداره. از اون ور هم ما میبینیم که همچین دغدغه‌ای رو رهبر انقلاب مطرح میکنه، چطور ما میتونیم به یک تناسبی برسیم اگه قرار باشه که در واقع ما یه بخشی از بدنه بخواد کار خودش رو انجام بده و متناسب با سیاست‌های کلی در واقع حکومت حرکت نکنه؟ فکر نمی‌کنید یه خورده آشفته بازار رو داریم شکلی؟
واکنشی که از سوی مقام معظم رهبری و یکی از علما تو همین هفته گذشته ابراز شده نشون میده که خب این موضوع کاملا از لحاظ فقهی، از لحاظ مبانی دینی مورد قبول نیست.
درسته.
بنابراین این که ما بگیم کسانی هستن که رفتن به طرقی تجویز فقهی گرفتن از جاهای دیگه‌ای، یه خورده باورش یه خورده سخته. حداقلش اینه که ما بپذیریم با توجه به نظر دو نفر از بزرگان و صراحت قانون، مقررات ما صراحتا شرط‌بندی رو داره حرام میدونه و بر نمیتابه. بنابراین باید خود رسانه ها سد باب این موضوع بشن. و در مورد سازوکارم عرض کردم، خب درست است، چه بر اساس قانون اساسی و چه بر اساس مقررات موضوع عادی، دادستان ها با عنوان مدعی عموم در هر حوزه قضایی یکی از وظایف ذاتیشون کشف جرم، تعقیب مجرمه، از جمله در این موضوع که عملی مجرمانه است و توسط قانونگذار جرم‌انگاری شده. اما به هر حال معرفی این افراد، شناسایی این افراد مستلزم همکاری خود وزارت ورزش، خود مرجع متولی فوتباله، یعنی فدراسیون فوتبال در سطح کنان، هیئت‌های فوتبال در سطح.
آخه خیلی از نتو مجوزشون از فدراسیون فوتبال نمیگیرن، از مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد دارن میگیرن. اینم یه نکته‌ای هست که به هر حال تو همین راستا وجود داره.
بایستی به هر حال با همین با اصل تصمیم مقابله بشه.
درست. درست. و یه پرسش دیگه هم از شما داشتم، چون زمانم خیلی اندکه تا هر ازم ظهر فرصت پلوش 2 دقیقه داریم، اونم این که در مورد رأی هایی هست که در واقع صادر میشه برای بعضی از تخلفات، از جمله تخلفات اخلاقی و انضباطی در فضای ورزش، ارزیابی خودتون چیست؟ آیا با توجه به همین حوادثی که ما تقریبا در هر هفته از رقابت‌های لیگ برتر شاهدش هستیم، برای بحثمون رو فوتبالی پیش ببریم دیگه در پایان، فکر میکنید اون اثرگذاری لازم رو داشته، تونسته بازدارنده باشه، یا باید یه تغییر در واقع تفکر و نگرش هم اتفاق بیفته اینجا؟
منم همسو با شما